بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. برای رسیدن به رحمت خدا که نتیجه در دنیا زندگی پاک با آرامش و پر منفعتیه، چنان که در قرآن می‌فرماید فلنحیینه حیاتا طیبه، و در آخرت هم ثمره این رحمت حفظ شدن انسان از عذابها، بلاها، رنجها، گرفتاریهای قیامت و رسیدن به نعمتهای ابد حق، چنان که در سوره مؤمن مطرحه و من تب السیئات یوم ازن فقد رحمته. قرآن مجید پیشنهاداتی داره که اگر این پیشنهادات به کار گرفته بشه، رسیدن به رحمت واسعه حق قطعیه، شکی درش نیست، یقینیه. چرا که با بکار گرفتن این پیشنهادها پروردگار عالم وعده رسیدن به رحمت رو به بندگانش مرحمت فرموده و کنار وعدش هم در قرآن فرموده ان الله لا یخلف المیعاد، خدا اهل تخلف از وعده نیست، چون از تحقق وعدش عجزی نداره، ناتوانی نداره، ضعفی نداره، گریزی هم از کسی نداره که بخواد وعدش رو عمل نکنه، ظالم هم نیست که مردم رو دلخوش بکنه و بعدم دلخوشیشون رو به هم بریزه. عللی که باعث تخلف وعده میشه در وجود مقدس حضرت اون نیست، از مجموع پیشنهادهایی که داده شده 7 بخشش در یکی از آیات سوره مبارکه توبه است. بخش اولش در رابطه با مهربانی به یک دیگر، کمک رسانی به یک دیگر، حل کردن مشکل یک دیگره، که این حقایق در آیه شریفه در کلمه زیبای اولیاء جمع والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، مردان با ایمان و زنان با ایمان. این که می فرماید مردان با ایمان و زنان با ایمان، یعنی ما این محبت به یک دیگر و کمک به یک دیگر و یاری دادن به یک دیگر رو از اهل ایمان که خدا رو باور دارن و قیامت رو باور دارن قبول میکنیم. ممکنه چند تا کافرم به همدیگه محبت بکنن، همدیگه رو یاری بدن، مشکل همدیگه رو حل کنن، اما طرف حسابشون که خدا نیست، قیامت رو هم که قبول ندارن. و وقتی طرف حسابشون حق نیست، برای چی قبول بشه؟ قیامت رو هم که قبول ندارن، چرا اونجا براشون مزد ذخیره کنن؟ خودشون میگن نه خدا نه قیامت. و وقتی میگه خدا رو نمیخوام و کار منم هیچ پیوندی با خدا نداره، قیامت رو هم قبول ندارم. قبول عمل و مزد عمل دیگه بر عهده حق نیست. قرآن خیال همه رو راحت میکنه که حالا یه کافر، یه مشرک، یه لائیک اومد یه کاری کرد که به 2 میلیون نفر خدمت شد، یه بیمارستان ساخت، یه درمونگاه ساخت، یه وسیله‌ای رو در زندگی اختراع کرد، یه مرتبه مشکل 1 میلیارد رو حل کرد. این سوال نداره که این قیامت باهاش شکار میکنن، ایشون که قیامت رو قبول نداره، خدا رو قبول نداره. به خدا چه که قبول بکنه، به قیامت چه که پاداشی براش در اونجا ذخیره بشه. وقتی میگه قیامت رو قبول ندارم، یعنی خدا و همه پیغمبران و همه امامان که اعلام کردن قیامت برپا میشه دروغ گفتن. خب از این تکذیب کننده متکبر مستکبر مکذب به چه علت خدا عمل قبول بکنه؟ مگه برای خدا کرده؟ مگه برای آبادی قیامت کرده؟ اون میگه من از قیامت رو قبول ندارم، من این کار رو نکردم قیامت هم آباد بشه، من به قیامت اعتقادی ندارم. پس نباید نشست و پرسید مخترع کافر با این خدمتش چه خواهد شد عاقبتش؟ هیچی، عاقبتش جهنم. ولی شما یه خورما رو بده و یه گرسنه برای خدا، هم قبول میکنن هم پاداش میدن. شما شما تو خیابون داری رد میشه، یه آجر افتاده، ماشینا منو را نیفتادن، میدونی اگه ماشینا بیان ممکنه یکشون نبینه بره رو آجر، ممکنه خدای نکرده چپ بکنه یا لاستیکش مشکل ببینه، هیچ میامنی شما رو ببینه، میگه الهی برای تو این آجر رو برمیداری میذاری کنار، این پوست موز رو برمیداری میذاری کنار، نبادا پیری جوونی مردی زنی بخواد رد بشه پاش بیاد رو پوست موز بیفته بمیره. این پوست موزی که برمیدارید میندازید کنار هم قبول میکنن هم موز میدن، حتما برو برگرد نده. اگر اینطور نبود پس چرا آیه شریف فرمود و من یعمل مثقال ذره خیرا یره؟ از یه اهل دلی نقل میکنن، من اسمشو یادم رفته، شاید در 12 سالم بود شنیدم، یه عالم بزرگی در یه محلی بود که پدر مادر مادر من اونجا زندگی می کردن، 3 ماه تابستون که مدرسه ها تعطیل بود ما رو می بردن اونجا. تو اون سن من خیلی علاقه داشتم به مجالس مذهبی، با این که تابستونم بود کمم بود جلسات، اما یه جا که میشنیدم یه جلسه هست میرفتم، خوبم گوش میدادم، دوست داشتم. اون چهره بزرگوار الان تو ذهنم رو منبر، محاسن سفید و عالم و منبر باحال، مخصوصا وقتی که ذکر مصیبت میکرد خودش از همه بیشتر گریه میکرد. این داستانو من از او شنیدم، او از اون اهل دل نقل میکرد که من یه شب جمعه ای از کنار قبرستانی اومدم عبور بکنم، یه حالت مکاشفه برام دست داد که این حالت برای شیخ بهایی هم یه بار در قبرستان تخت فولاد دست داده. میتونه آدم خودشو به جایی برسونه که گاهی پرده‌ای بره کنار، آدم پشت پرده رو ببینه، گاهی همیشه نه، یه چیز ادامه داری نیست، برای انبیا نبود، چون اگه بنا بود دائم پرده کنار باشه و ببینن اصلا زندگی رو پررنج میکرد. ولی گاهی برای هدایتی، برای رشدی، برای تزکیهی، برای تلنگر زدن به خوابی، به غافلی، یه گوشه پردهی کنار میرم. شیخ بهایی خودشون این قضیه رو نوشتن، چون کتابای خطیشون هم موجوده، بعضیاش در کتابخانه آستان قدس، من خط مبارک خودشون رو دیدم که می‌فرمایند یه شبی رفته بودم قبرستان تخت فولاد در اصفهان، بیتوته کرده بودم، جسته و گریختم، افرادی بودن تو قبرستان، حالا یا خواب بودن یا مشغول نماز شب بودن یا مشغول حال بودن، مشغول مناجات بودم. من در اون نقطه‌ای که بودم تو حال بودم، تو اتصال بودم، یه مرتبه دیدم تمام قبرستان روشن شد. دنبال منبع نور گشتم، چون دیدم صاعقه نی، برق نی، نور موجوده، نمیره. نگاه کردم یه جوانی رو دیدم خیلی زیبا، تا حالا ندیده بودم نمونش، دیدم نور مال اونه. اومد بالا سر یه قبر، یه مرتبه فرو رفت این نور، تاریک شد قبرست. همین جوری که تو تاریکی رو داشتم نگاه میکردم و تعجب بودم این جوان چجوری فرو رفت تو زمین، چشمم هم دیگه به این تاریکی عادت کرده بود، یه سگ سیاه بدهیبت بدشکل بیریخت زننده‌ای رو دیدم که همون جایی که این جوان فرو رفت اونم رفت اونجا فرو رفت، در همون نقطه. چیزی نگذشت دیدم اون جوان نورانی در اومد، اما خونالود و زخمی و کسل و اهل خودم نمی ترسن. حالا تنها تاریک قبرستون جوونه به این زیبایی، سگه به این بیریختیه، تقریبا اونا محرم دستگان، یه اطلاعات یقینی از طریق علمشون، قلبشون یا کشفشون دارن. شما ندیدین اهل کشفون، منم به عمرم یکی یا دو تا اهل کشف رو دیدم. یه پیرمردی بود، مشهد دیدمش تو خیابون، اولین بارم بود من میدیدمش. من این طرف خیابون بودم، اون طرف خیابون، از اون طرف با اسم منو صدا زد. من رفتم پیشش، دیدم تهرونی هم لهجهش دهاتیه. یه مطلبی رو به من گفت، من دیدم این اهل کشفه، در حد خودش البته. کشف یعنی حرکت از ظاهر به باطن، که آدم به یه قدرت معنوی برسه که ملکوتیان گوشه بعضی پرده ها رو یه دفعه یه کناری بزنن و بعد دوباره بندازن سر جاش. نمیدونستم هم اهل تصرف هم هست، فکر کردم فقط اهل کشف. گفتم کجا ببینم ایتون، چون اسم منو گفت، دیدم خیلی در باطنش با من اونس داره. گفت فلان مسافر خونه 4 بعد از ظهر. چهار من رفتم پیش. این داستان مال سال 1351، دقیقا 30 سال پیش. اون وقت من 26-27 سالم، خوبم بودم اون وقت. الان نه. دوچار دوره بسیار تاریکی شدیم. قسمت عمده ای از کشور ما در تاریکی فرو رفته، شبیه ماه شبای 23-24 شده کشور. یه دوره شبیه شب 14 شد، ولی نه دیگه، بر چهره این ماه حجاب‌های متراکم فساد زیاد نشست. اگه حالا به محاق فرو نرم، دانشگاه ها، پارک ها، تیاره ها، فرودگاه ها، خیابون ها، قطار ها، ادارات، پاساج ها، غرق در تاریکیه. شما فقط یه دفعه با چشمدارا باید برین بیرون، اونا خیلی آروم بهتون بگن حقیقت رو ببین، یه مرتبه میبینید وسط 12 ظهر قسمت عمده ایران تاریک، و تو این تاریکی حیوانات عجیب و غریب شاخدار و سومدار چه وحشیگری هایی میکنن. ندیدین الان خوب زندگی میکنین. اونایی که گاهی میبینن، امیرالمؤمنین میفرماید قیافه شونو شاد میبینین و حزنهو فی قلبه، تو دلش دریای غصه است که چه خبر. این خدا گریزی، این اخلاق گریزی، این انسان گریزی، این عمل گریزی، گریز 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 تا جایی که انسان خودش رو حبس فقط در شکم و کیسه شهوت کرده، یعنی اصل شیرجه زده تو دون و کثافت. چون نمیفهمم خوشه، اونا خیال میکنن ما ناخوشیم، خیال میکنن. قرآن همه جا لغت حسبه رو میبرد، ایحسب الانسان لن یقدر علیها احد، خیال، من چیزی که حقیقت نداره. هر کجا شما تو قرآن کلمه حسبه رو دیدید، یعنی خیال بی پایه، بی اصل، بی ریشه. اونا خیال میکنن شما خوش نیست، باید هر روز 17 رکعت نماز بخونین و ما رمضان روزه بگیرین و اگه مستطیع شدین مکه برین و نم خمس بدین و زناتون حجاب داشته باشن، و واقعا خیال میکنن شما اسیرین. اسمم براتون میذارن ام المرتجه، قدیمی، بدبخت. نمیفهمه اون تنها چیزی که الان به شامش میخوره فقط دون و کثافت بسته شامه عقل. اسم نماز بیاری قرآن میگه مشمعز میشه، اسم خدا رو بیاری جمع میشه، کسل میشه، اسم دین رو بیاری مسجد رو بیاری. ابو نجم طبیب تو مطبش نشسته بود، بهش گفتن دکتر سری بیا یکی سر بازار عطر فروشا قش گرده، آب میزنیم به هوش نمیاد، کاگل میزنیم به هوش نمیاد، میزنیم تو پشتش، چک میزنیم به هوش نمیاد. ابو نجم طبیب واقعا یه دکتر درس خونده یه حاضری بود، اومد بالا سر این قش کرده، معاینش کرد و گفت آشنا داره این تو این جمعیت؟ یکی گفت بله آقا من میشناسمش. گفت این چی کاره است؟ گفت چای مسترا خالی میکنه. گفت یه دونه یکی تون برین خودم اون کثافات های مسترا بردارین بیارین. رفتن یه چاله مسترایی پر کثافت یه خودشو با خاک انداز آوردن، رو بگیدم دماغش، گرفتم دماغش، یک نفس راحت کشید به هوش اومد. گفت این یه عمری تو کثافت بوده، شامش با عطر نمیخون، تا بوی بهشت بهش خورد قش کرد. اینو باید با کثافت به هوشش آورد. یه عده شیرجن الان تو کثافت شکم و کیسه شهوت خوشم هست چون نمیفهم. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خدا میگه خوشن اما یحسبون خیال میکنن خوشن، عقلی نیست تصورشون از خوشی. خب محرما ترسی ندارن، چیزایی رو از قرآن میدونن، از ائمه، از انبیا خبرهای خوبی دارن، خبرهای واقعی دارن، چرا به ترس؟ قبرستان که ترسی نداره، این منزل آخر هر انسان، قبر که ترسی نداره، مرگ که ترسی نداره برای اونا، چون اونا مرگ رو بریدن نمیدونن، اونا مرگ و پایان فراغ و ابتدای وصال میدونن، بیرون رفتن از قفس ترسی نداره. شیخ میفرماید از اون اتاقی که مشغول حال بودم و مناجات، اومدم بیرون و اومدم جلو اون جوون، گفتم آقا این داستانی که اتفاق افتاد چی بود؟ شما با این نورانیت بعد اومدین یه نقطه فرو رفتی، پشتر شما یه سگ اومد همونجا فرو رفت، شما الان اومدین بیرون تمام بدن زخمی، چی شده؟ اصلا چه خبره امشب؟ به من فرمود من مجموعه اعمال خوب میتی بودم که امرو دفنش کردم. ما مأموریم که با میت تا روز قیامت مونس باشیم. من رفتم تو قبرش، تو برزخش که مونس او باشم. اون سگی که دیدی اعمال بد این میت بود. شما جوانای دلتون میخواد بهتر از این رو ببینید، تو کتاب عدل مرحوم مطهری ببینید، حدودای صفحه 107. مطهری رو که دیگه دانشگاهی ها قبول دارن، روشنفکرها قبول دارن. من آدرس اونجا رو میدم برای این که به این حرفا یقین پیدا بکن. بین صفحه 100 تا 115 یه داستانی رو از استادش نقل میکنه در همین زمینه که مربوط به خود استادش هم هست. اون رو ببین. امام می‌فرمودن تمام کتابایی که نوشته بی استثناء کتابای خوبی. گفت اعمال بد هم مأمورن که بیان با میت باشن. کل انسان، آیه تو سوره اسراء، الزمناه طائره فی عنقه، پرونده مجسم هر انسانی رو با او قرار میده کنار خودش. گو ما رفتیم تو قبر این میه، پشتر ما این سگ اومد، ما با هم درگیر شدیم، من گفتم جای منه پیش صاحبم، اون گفت جای منه، ولی کردارهای ناپسند و زشت او بیشتر از خوبیاش بود، من زورم به او نرسید، این جور منو لطوفار کرد و بیرونم کرد، حالا اون سگ تا قیامت با او خواهد، ما هم که جایی نداریم. من اول خیال کردم این پیر مرد که اون وقت 72 سالش بود، اون فقط اهل کشف، نمیدونستم اهل تصرفم. گفت چار من رفتم تو مسافرخونه، هنوز هم اون مسافرخونه هست، تو حیات حسینی هست، که منم رفتم همونجا، اونجا جا گرفتم، تا اون بود منم بودم، وارد اتاق شدم. گفت بخونم، گفتم بخون. یه شعری رو درباره پروردگار شروع کرد خوندم، خیلی شعر باحالی، هنوز مزهش تو کام من مونده، خون شنانم گریه میکرد که حساب ندارم. خیلی حالا من کش ندم داستانشو، چهار بعد از اون شروع کرد خوندن. اذان حرم حضرت رضا به من گفتش که نماز صبح دیگه پاشیم نمازمونو بخونیم. اصلا ما نفهمیدیم یعنی این 10 ساعتی چجوری تصرف کرد تو ما، گذشت زمان، گذشت ساعت، نیومدن خواب، اینا همه ولایته، ولایت تصرف. خودم 2 ساعت خوابش دیر بشه پیلی پیلی میزنه، شل میشه بدن، نه بدن ماستوس شد، نه اصلا چورتمون گرفت، نه گریمون بند اومده. خودم 1/2 ساعت گریه میکنه خود تموم میشه، اما 4 بعد از ظهر تا 4 صبح میشه 12 ساعت. و یه خبرهایی هست در این عالم، یه عده بیخبر. یه استادی من داشتم، استاد حال و عرفان من بود، 8 سال عمرم رو باهاش بودم، همیشه گریه میکرد در مواقع اتصال، میگو خدای من این تهرون میترسم، نه مرگ منو اینجا قرار بده نه قبر منو، چون معلومه اینجا آدم بیمیره، دیندار بیمیره، معلومه آدم تو تهرون خاکش بکنن از عذاب تو گریز داشته باشه. میدید منم نمیفهمیدم چی میگن، گریه میکرد، میگفت محبوب من مرگ منو تو این شهر قرار نده، قبر منم تو این شهر قرار، چون اینایی که اینجا زندگی میکنن در لبه بدترین پرتگاه خطرن، حالا اون که اهل دل بود. روزی هم که خبر مرگشو به من دادن، من تا یه هفته باطنم حالت مات زدگی داشت. خیلی هم دلم میخواست ببینمش بعد مرگش. نزدیک 10 بار دیدمش. حالا یه بارشو بهتون میگم که دیدمش و چی بهش گفتم و چی شنیدم. رفته بودم پیشش، گفت من دارم از تهرون میرم بیرون، زن و بچهش هم تهرون بودن. گفت میرم، نگو بر میگردم، گفت دارم میرم. رفت. اعمال حجش که تموم شد، نماز طواف نسا، آخرین عمل حج، و بعدم دیگه آدم کاری نداره، از دنیا رفت همونجا کنار مسجد الحرام. بعدم همونجا خاکش کرده. تازه من بیدار شدم که چی میگو، چه کیفی هم کردم مردنش، به کنار کعبه مرده و میدونستم خواهم اونجا خاکش میکنم. اونایی هم که باش بودن میدونستن تو دعا میگفت خدا یا قبر منو تهران قرار نده. بعد یه هفته که من از بهت باطنی در اومدم، نمیدونم دوچار بهت باطنی شدیم یا نه، عرفا اسم بهت باطنی رو قبض معنوی هم میذارن. یه گرفتگی بسیار شدید بر آدم میاد که با نظر پروردگار رد میشه. رد شد. من شب دیدمش، بهش گفتم استاد پسر مرحوم حاج شیخ عباس قمی به من گفت که ما نجف بابامون حاج عباس رو که دفن کردیم برگشتیم خونه، شب من خواب دیدم بابامو. گفتم بابا چطوری؟ گفتش که پسرم از وقتی منو دفن کردیم تا الان که داری منو خواب میبینی 3 بار اومدن منو بردن پیش حضرت سید الشهدا. ما الان شب دارن به استادم میگم، میگم استاد پسر محدث قومی به خود من گفت این درسته؟ گفت بله، آشق عباس رو 3 بار بردن پیش ابی عبدالله، منو تا الان 100 بار بردن. اخ من شبا که میرم خونه تو خیابون این ولی عصر و شریعتی، این اوضاعو که میبینم، میبینم اینا از چه خیراتی دورن. برای این مردم یک کیسه معده مونده، یک کیسه شهوت. مثلا قیامت مشکلاتشون رو میخوان متوسل به کیسه شهوت بشن، به اون بگن حل کن. وقتی آدم تکیه به قرآن و خدا و اهل بیت نداره، اصلا مشکلاتشو به کی بگه حل کن؟ اینا غریبن و نمیفهمن. شما غریب نیستین، ولی اهل فساد تنهان، بیارن بیاورن. قرآنم میگه وقتی میمیرن تک تکن، ولقد جئتمونا فرادا، نه خدا داره نه پیغمبر نه امام حسین نه قرآن، جئتمونا فرادا، تنها میاد یک یار نداره به دادش برسه، نداره. حرف امشب این شد، والمؤمنون والمؤمنات. خدا میگه ما داریم درباره کسانی این هفت خصلت رو میگیم که خدا باور و قیامت باورن، به خاطر خدا باوری و قیامت باوری هم قبول میکنیم کارشون و هم پاداششون رو براشون ذخیره میکنیم. ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکن. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبینه چرا دوا بکنه؟ وقتی باش کاری نداری و چجوری به تو توجه کنه؟ میگه من به خدا چی کار دارم؟ من ماشین دارم، خونه دارم، پول دارم، کاباره دارم، نمیدونم رقص دارم، آواز، من همه چیم تأمینه، من چه نیازی به خدا و پیغمبر و مسجد و مسجدی دارم؟ به من میگی بی برو طرف خدا، من نیازی ندارم به خدا که طرفش برم. هر جور شهوت بخوام سفرش برام پهنه، هر جور شکم بخوام. این حرف خدا در قرآن، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، داره در کنار من این چلبوز طبل استقلال میزنه که من چه نیازی به خدا دارم. اما روزی که گریبانشو بگیرم، تو رخت خواب مرگ، اون وقت به کل دنیا میگم فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها، روحشو رسوندم به گلوش، همین الان بیرون میکشم، میتونین برگردونین جانش به تمام بدن، میتونین. اگه قیامتی در کار نی، اگه جزایی در کار نی، من روح عزیزتون رو تا دم گلوش آوردم، شما برگردونین. ترجعونها ان کنتم صادقین، اگه راست میگین که نیازی به خدا و انبیا ندارین، مستقلی. چه یاوهایی میگن مردم، چه عباطیلی میگن من، همون خوش با حال خودم، تا دردمون میاد، تا یه گیری پیدا میکنیم، تا یه مشکلی، اقلا یه گوشهی، یه حالی، یه یا ربی، یه یا اللهی، یه یا فاطمت و زهرایی، یه یا ابا عبداللهی، دردمون هم دوانشه، همچین روحمون آروم میشه، صفا میگیره. صبح آدم بلند میشه رو به قبله، کیف میکنه که راش میدن، دو کلمه میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دردی هم اما دوانشه، همین ارتباط آدمو در یه خوشی عجیبی فرو میده. اون وقت یه زن و بچه خوابن، خبرم از درد آدم ندارن، آدم یواشکی بلند میشه که هیچ، پتو هم تکون نخوره، نفهمن، میره یه دستمالم تو دستشویی میذاره که شرشر آب صدا نکنه، با یه آب مختصر بی شرشر کسی بیدار نشه، برگ و روشن نمی کنه. میاد گوشه فرشو میزنه کنار، این صورتشو میذاره رو زمین، یه یا ربی میگه، یه یا ارحم الراحمینی میگه، یه یا غیاث المستغیثینی میگه. همینا کلید حل مشکل میشه. همین مادره میگفت ناف بچم چرک و خون شده بود، آخرش دکترا گفتن باید بیاید چاقو بزنیم دایره وار دراریم، راهی نداره. یه اهل دلی که منم باهاش رفیقم، امروز هم یه ساعت پیشش بودم، یه جوری خدا جور آورد، هفت و ربع یعنی 6:10 من خونه زدم بیرون رفتم و دیدمش. گفت این خانومه داشت میمون، حالا ناف بچه رو برن با چاقو دایره وار درارن و بچه هم ناقص بشه. گفت آقا چی کار کن؟ گفتم ایچ، شب برو رو پشت بوم، دستاتو به طرف خدا بلند کن، بگو اللهم به حق فاطمت الزهرا، به حق فاطمت الزهرا، به حق فاطمت الزهرا، سه دفعه. هیچ چی دیگه هم نگو بی پایین. گفت چشم. دختره رو صبح برد بیمارستان، بردنش اتاق عمل، سریع هم درش رو بردن. مادر بچه کو؟ بله منم مادر بچه. چیکار کردی تو؟ این نه چرک داره نه خون داره که، عمل نداره بچه. بودم هیچی، بدینش ببرد. ترسیدم دکتر مکترهای متجدد من باور نکنم. گفتم من کاریش نکردم، اقلا ما یه دکتری مثل زهرا داریم، یه دکتری مثل قمر بنی هاشم داریم، ما خوشیم یا اونا؟ ما خوشیم. چنان ساقی نمود از باده مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را گرد خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدهم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم، که غیر از یار چیزی را نبینم. وقتی ابی عبدالله اومد انقدر غمناک شد که صدا زد عباس، و حالا دیگه کمرم شکر. امیدم ناامید شد، نقشم براب شد. من حالا باید برگردم خیمه ها، نمیتونم بگم عموتونو کشتن، فقط میتونم بگم دیگه آماده اسیری باشی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا ايد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا اهل اعداءنا.